دوستان عرض سلام و خوش آمد دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدین. همونطور که مستحضر هستین در بحث عقل و خردورزی در دیدگاه عرفان هستیم. چون مطالب فوق‌العاده زیاده و اینا خیلی به هم پیوسته است، فراموش نکنید این یک جلسه سخنرانی نیست که در یک جلسه مطالب بیان بشه. سالها و سالها طول میکشه رمزگشایی از رموزات سر به مهر عرفان ما. عرض کنم که من قبل از اینکه پی بگیرم صحبت ها رو از جلسه قبل، یه نکته ای رو شاید بهتر باشه توضیح بدم. ما راجع به مسئله گوساله پرست صحبت کردیم و اینکه حضرت موسی برگشت به سامری گفتش که آخه این همه از من معجزه دیدین، این همه من کرامت داشتم، یک ایمان نیاوردین، صد بدگمانی داشتین، اون وقت گوساله رو به خدایی پذیرفتیم. ببینید، بحث اونجایی نیستش که ما تصورمون این باشه که خب ما که امروز گوساله ای رو نمیپرستیم، اصلا اونقدر طلا نداریم که ازش گوساله درست کنیم که بخوایم پرستشش کنیم، پس اینها چیزهایی نیست که به ما بخوره. بحث عرفای ما بحث‌های نمادینه، بحث‌هایی که در هر زمانی وقتی تطبیقش بدی متوجه میشی که همون گوساله پرستی شکل دیگه‌ای رو پیدا کرده. ظاهراً در دنیای امروز ما بسیاری از مطالبی که در دوران مدرنیته و ظهور سکولاریسم، فلسفه سکولاریسم در جهان به بیعقلی نام گرفته بودند، خارج از عقلانیت نام گرفته بودند و به کناری گذاشته شده بودند، امروز انسان‌ها عموماً مسحور همون‌هان. فالگیری، طالبینی، هزار مسئله راجع به مرگ، تناسخ، این درسته، اون غلطه، و همچین از گذشته ما صحبت می‌کنیم که انگار این با این افکار یک قومیت و یک خیشی داریم، اقوام و آشنایانی هستن که ندیدیمشون. اون چیزی که بیعقلی نام می گرفت و در صحنه روزگار مدرنیته و پست مدرنیته به شدت باش مخالفت می شد، امروز به متن زندگی انسان ها اومده. ببینید، اون چیزی که ما رو بسیار آشنا می کنه با این موضوعی که مولانا از گوساله پرستی میگه، تشنه بودن مردم و بزرگترین تنگنایی که در عصر امروز بشری داره بشریت رو از پا در میاره، فراموش شدن قاره روح و معنویت بسیار پایه‌های زندگی ما رو داره میلرزونه. اما متاسفانه اون اتفاقی که داره میفته بازگشت دوباره معنویت نیست. حضور قهرآمیز و مطلق خرافه پرستیه، ربطی به معنویت نداره. اون چیزی که امروز داره بازگشت میکنه حتی معنویت قرون وسطا نیست، یک خرافه پرستیه انان گسیخته و قهرآمیزیه که اونچنان انسانها رو داره میبلعه که ما نمیتونیم ندیده بگیرمش در دنیای امروز. متاسفانه مذاهب بزرگ جهانی اونقدر مادی شدن و اونقدر در ماده فرو رفتن و اونقدر چهره بیزینس و فریب به خودشون گرفتن که در مقابل این تشنگی و سرگشتگی مردم دنیا هیچ کاری نمیتونن بکنن. فریبشون دیگه زیاد کار نمیکنه. من برای اینکه موضوع رو روشن کنم براتون مثالی میزنم. از این مثال ها شما برین روی این اینترنت نگاه کنید، صدها و هزارها میبینید. در سال 1994 کلیسای کاتولیک کتابی رو چاپ کرد به نام اصول عقاید مسیحیت. این کتاب در کل جهان 4 میلیون نسخه فروخته شد. امپراتوری با عظمتی که 15 میلیارد دلار فقط برای تبلیغات کنار گذاشته بود، 4 میلیون کتاب فروخت. اما در همون زمان کتاب کیمیاگر پائولو کوئلو 10 میلیون جلد فروش میکنه بدون داشتن امپراتوری در پشت خودش. این کاملا نشون میده اون چیزی که انسان امروزی در پیشه از میان خودشون باید بجوشه. به این عرض من فوق‌العاده عنایت کنید. اینا خیلی مسائل مهمیه. امروز روز ما اونچنان اسیر این گوساله‌های متفاوت شدیم، فقط اسمش عوض شده. یه آقایی به نام ژاک زیار، اینا رو همه رو میگم میتونید خودتون بریم ببینید، تحقیقات زیادی داره در فرانسه، این نماد گوساله پرستی سامری رو اونچنان زیبا توضیح میده. میگه در کشور من همه چی تبدیل شده به یک ویرانه، فرقه های متفاوت، حرکت های متفاوت. چندین و چند فرقه رو نام میبره، حالا اونایی که تو ذهن من میاد، گروه طرفداران معنویت مدرن، خدا میدونه چقدر تو فرانسه پیرو داره. از اون وقت چون تو فرانسه میاد، ما هم که خب چشممون همیشه به غرب دیگه، میگیم حالا چون تو فرانسه اومده یعنی علمه، بدویم دنبالش که عقب نمونیم، مثنوی رو بذاریم کنار، اونا بهتر میفهمن. گروه طرفداران عرفان شرقی، گروه افراطی طرفداران عرفان شرقی که هرچی هست از هند و آفریقاست، بقیه همه بیکارن. شیطان پرستی یک طرف، عرضم به خدمت شما گروه شفابخشان یه طرف. شما فکر نکنید فقط اینو تو جامعه ماست. این مصیبت بر سر بشریته و چون میاد، ما هم که خب نمیخوایم عقب بمونیم، باید حتما پایا پای غرب بریم جلو دیگه. گوساله پرستی شاخ و دم نداره. گوساله پرستی یعنی همین، یعنی تشنه بودن در معنویت و هر کدوم در یک ظاهری غرق بشیم و بدون اینکه بدونیم این ظاهر چیه، اصلا بدونیم به کجا داره میبرتمون، فقط یه اسمی رو خودمون بذاریم بگیم من معنویم. تو همین این تورنتو شما کم از این فرقه ها میبینیم. گوساله پرستی شاخ و دم نداره. اینه که شما فقط ما چشممون نره دنبال یک گوساله. این اون مسئله‌ای بود که فکر کردم باید خدمتتون عرض کنم. اما برگردم سر مسئله عقل و برگردم سر مسئله عقلانیت. ببینید، شاید قبل از اینکه هر چیزی رو توضیح بدم، اجازه بدین 2-3 بیت از عطار بخونم خدمتتون، بعد وارد داستان میشم. خیلی حرفا رو اینجا عطار میزنه. این ابیات از مصیبت نامه جناب عطار هستش. مصیبت نامه از اون کتاب هایی که فوق العاده در جامعه ما بینام مونده، کسی زیاد سراغ مصیبت نامه نرفته. مصیبت نامه هم نه به عنوان مصیبت، یعنی بلایی که سر کسی اومده، به نام تراژدی. این بیشتر بهترین و مناسبترین معنیه که میشه برای مصیبت نامه در نظر گرفت. شما به این ابیات توجه بکنید. سالک بگذشته از خیل خیال، پیش عقل آمد بجسته از عقال. گفت ای دستور حل و عقد ملک. اینو شما البته نمیخوام اصاره فرض کنم ولی از من داشته باشید، من بخونید، چون توی تصحیحاتی که از مصیبت نامه شده من صحیح تره. گفت ای دستور حل و عقد من، نیست رایج بی تو هرگز نقد من. خرقه تکلیف دین بر قد توست، تا به حد نیستی سرحد توست. اولا میگه سالک، سالک یعنی کسی که حرکت میکنه، سلوک یعنی حرکت. ما هر چیزی رو اگر بر اساس حرکات جوهریه ملا صدرا بگیریم، هر چیزی در این دنیا حرکت داره، حرکت جوهری داره، از جماد حرکت داره تا نبات تا حیوان تا انسان، همه حرکت میکنن. اما سالک یک حرکت نیست. به هر حرکتی، به هر رشدی نمیگن سلوک. سلوک معنی مشخصی داره. سالک حرکت آگاهانه به سمت حقیقت. وقتی که آگاهانه به سمت حقیقت حرکت میکنی، اون زمان بهت میگن سالک، ولی به هر حرکتی نمیگن سالک. به رشد درخت نمیگن سلوک، به حرکت از این ور به اون ور نمیگن سلوک. حرکت عاشقانه، ببخشید آگاهانه به سمت حقیقت، به این میگن سلوک. سالک کیه؟ سالک روان انسانیه. سالک روان انسانه، جسم انسان که به جایی نمیره. این روان انسانی در یک سلوکی که داره از خیلی خیال گذشته. لغات رو خیلی زیبا جناب عطار انتخاب کرده. خیل به سپاه انبوه میگن. وقتی یک سپاهی فوق‌العاده زیاد و اونچنان دوان و با قدرت داره مثل باد حرکت میکنه، به میگن خیل. سپاه فوق‌العاده انبوه. روان انسانی که از این سپاه خیال گذشته، روان انسانی در عقل حسی معنی پیدا میکنه. ما میبینیم، ما میشنویم، ما لمس میکنیم و نسبت به این یه آگاهی داریم، یک علمی داریم. از این مرحله وارد دنیای خیال میشیم. عالم خیال عالم فوق‌العاده بزرگیه، انواع و اقسام داره. خیالهایی که سپاه انبوهی که فوق‌العاده کشنده و وحشتناک و ویرانگرن و همینطور بسیار سازنده و رشدهنده و اصل تکامل بشری. بارها خدمتتون عرض کردم چیزی نیست که مصنوع دست بشر باشه و از عالم خیال نباشه. هر دوتای این سپاه در عالم خیال هستن. روان انسانی در این عالم خیال حرکت کرده، از مرحله عالم خیال گذشته. شما به مسئله عالم خیال فوق‌العاده توجه داشته باشید. ما در مسیر این عالم خیال فوق‌العاده قدرت می‌خوایم و شرایط بحرانی رو می‌گذرونیم تا از این رد شیم. خدا نکنه که خیلی ها یا بعضی از آدم هایی که اسیر این سپاه دهشتناک در خیال میشن، و چه بسا سعادتمندن اونهایی که در مسیر سپاه ظفرنمون و رشدآفرین خیال میان. یک زمانی هست که اونچنان خیال بر ما مسلط میشه که ما اساس زندگیمون به هم میریزه. بسیاری از این بیماری ها مشکلات روانی که وجود داره، علل خصوص امروز که با ساختن دنیای مجازی عالم خیال فرم دیگه‌ای رو به خودش گرفته، یک فرم مصنوعی جدیدی به وجود اومده. اون قسمت منفی خیال در زمانی، اون زمانی که خیال پردازی، توهم و خیال بافی ها به انسان حمله می کنن از هر نوعی که هستند، شما در یک جایی جسم ها هستند که بر شما سایه می دازند. اما وقتی که اسیر خیال بافی ها و مشکلات تخیلی قرار می گیریم، دیگه این سایه ها هستن که جسمشون رو ما میندازن. شما بسیار به این نکته توجه کنید، زمانی که سایه های اجسام به روی ما میفته و زمانی که سایه ها جسمشون رو ما میندازن، در این خیال بافی ها این مسائل رو میبینید یا نمیبینید؟ در این عالم خیال این مسائل وجود داره. اون ور هم یک سپاهی داره، اون ور هم یک سپاه دیگه ای داره خیال، که از چانتسه بذاریم براتون بگم، چون خیلی زیبا این موضوع رو مطرح میکنه. 4 قرن قبل از میلاده و خیلی زیبا این خیلی سپاه پیروزمند خیال خودش رو مطرح میکنه. میگه که من تا چند وقت پیش یک پروانه بودم، پروانه‌ای که فوق‌العاده از زندگیم سرشار و شاد و شادمان بودم. چشم باز کردم، دیدم چوانگ‌تسه. الان نمیدونم پروانه بود که خواب چوانگ شدن رو میدید یا چوانگ‌تسه‌ای که توهم میکرد تخیل داشت که پروانه بوده. اون نمیخواد بگه من دچار توهم شدم. عالم خیال رو در این مرحله میخواد مطرح کنی که من خدمتتون عرض میکنم، حرکت در درون، حرکت یک سالک از مرحله حرکت منظومه‌ای، کهکشانی به کهکشان دیگه است. از هر کهکشانی که حرکت میکنه و به کهکشان دیگه‌ای که میره، وجود قبلی در وجود بعدی استحاله میشه. این در اون حل میشه، وجود برتر به وجود میاد. این استلاح شدن تا پایان عالم خیال همراه انسانه. علل خصوص کسانی که در مسیر معنویت جدی حرکت میکنن، حالا کسانی که زیاد مسئله اصلیشون نیست، مهم نیست، ولی اونایی که واقعا اهل شهود و سالکن، توجه به این داشته باشن، روان انسان اول در وادی خیال حرکت میکنه. این وادی خیال هر دو سپاه بهش حمله میکنن و از اینها گریزی نیست، نمیتونید از این مرحله بگذریم، باید این وادی خیال رو گذروند. نه کسی دیوونه میشه، نه کسی عقلش رو از دست میده، باید برش مسلط باشه. اگر اهل این کشف و کرامات هستین، اگر اهل ذکر و سماع هستین، از حمله این سپاه در امان نخواهید بود. اگر هم اهل این چیزها نباشید، باز این خیلی به همه ما حمله میکنه و دیگه سایهان که جسمشون رو ما میندازن. پیش عقل آمد بجسته از عقال، اومد پیش عقلی که از عقال جسته. لغت عقل فقط عقل معنی نداره، کسی نمیتونه عقل معنی کنه، برای اینکه شما همیشه باید یک چیزی رو با معروفتر از خودش ترجمه کنید، با عجلتر از خودش ترجمه کنید. روشنتر از عقل ما نداریم. شما همه چیز ما همه چیز با عقل میفهمید. شما هرگز نمیتونید وجود رو معنی کنید. از اون زمانی که بچه بودیم در میزدیم، در میزد کسی، میگفت پدرت خونه هست، میگفتی بله، هستی شروع شده تا لایه های فوق العاده ناشناخته ای. چی هستی رو میخوای معنی؟ وجود رو چی میخوای معنی کنی؟ عقل رو چی میخوای معنی کنی؟ آفتاب آمد دلیل آفتاب. اگه میخوای آفتاب رو ببینی باید آفتاب رو نگاه کنی. عقل همون اونیه که باهاش داری همه چیز رو میفهمی. اما بجسته از عقال، لغت عقل از عقال گرفته میشه. عقال پابندی بوده که به شتر میبستن که شتر در اون مکان بمونه، تکون نخوره. این معنی لغوی عقله. اگر در فارسی سره بخوای معنی کنی، معادلش میشه خرد، چون خرد عموما به دانش گفته میشه. اما چون معادل بهتری دیگه نداره، خرد میگیره، میگن خب دانش هم مساویه با عقله. عقل نباشه دانش نیست. یعنی چی؟ از عقل، عقلی که از عقال جسته. ما از عقل جزوی صحبت میکردیم، اینکه عقل جزوی دارای مشخصه های مشخصیه. ببینید وقتی که من الان از عقل صحبت میکنم، اگر کسی سیاست مدار باشه، فلان سیاسی سیاست مدار بزرگ به ذهنش میاد، خیال میکنه عقل یعنی اون. اگر کسی فیزیکدان باشه، فلان فیزیکدان به ذهنش میاد. اگر کسی اهل بازار و بیزینس، فلان بیزینسمن پولدار به ذهنش میاد. اینها مولودهای یک پدیده بزرگی هستن به نام عقل. و همین خاطرم در عرفان ما به اینا میگن عقل جزوی. یعنی این که همون جوری که این پابند رو میبندن به شتر که یک جا میمونه، شما انسانها رو نگاه کنید. از اون اول زندگی که ما حرکت میکنیم، تمام فکر من اینه که در عالم سیاست یه سیاست مدار قوی شم، در عالم بیزینس بیزینسمن شم، تمام زندگیم اینه که خانوادم بچه هامو بزرگ کنم، اینه به یه سرسامینی برسن، زندگی منم حالا هرچی شد شد. اینها همون عقالیه که ما رو در این زندگی بسته. به تک تک اینها میگن عقال. اینها همه عقله. شما بدون عقل نمیتونین سیاست مدار باشین، نمیتونین بچه هاتون رو بزرگ کنین، نمیتونین بیزنسمن باشین، نه چنگیز خان مغول بدون عقل میتونست جهان رو بگیره. توجه میکنید؟ این که ما بخوایم برای تخریب یک کلامی روی یکی بذاریم که طرف خراب نمیشه که. اون پیچیدگی ها و پیشرفت هایی که این در مسائل نظامی و عقلی داشت باعث پیشرفته شد و خیلی کسایی دیگه جهانگیر بودن. این جهانگیرها دیوانه که نبودن که. به تک تک اینها میگن عقال. به تمام اینها میگن عقال. هر کسی در اون عقل جزوی خودش پابند اون هستش. یکی زندگیش رو به سیاست داده، یکی زندگیش رو به علم داده، یکی زندگیش رو به بچه هاش داده، یکی زندگیش رو صرف خودخواهی های خودش میکنه. همه اینا عقل میخواد. حالا روان سالک از مرز این خیال، از خیل این خیال گذشته، رو در رو شده با عقلی که بر تمام اینها مسلطه. اصطلاحا در اصطلاح فلسفی اگر جایی میخونید این عقل رو بهش میگن عقل قدسی، در اصطلاحات فلسفی بهش میگن عقل فاعل. این از توضیحاتی که راجع به عقل خواستم خدمتتون بدم که الان یک روان سالک از یک مسیری از دیدگاه عقل حسی شروع کرده و حرکت کرده اومده به سمت عقل مفید. گفت ای دستور حل و عقد من. گفت ببین تمام حل و عقدهای من، زندگی ما فقط بر اساس حل و عقده. این یه در میمونه، هر وقت میخواییم باز میکنیم، هر وقت میخواییم میبندیم. عهد میکنیم، عقد میکنیم از ایران بیایم کانادا زندگی کنیم، یه مدتی شاید از کانادا خوشمون نمیاد، این عقد رو حل میکنیم، میگیم برگردیم ایران. ازدواج میکنیم، عقد میکنیم، خوشمون نمیاد، به نتیجه نمیرسیم، طلاق میدیم، حل میشه. این یک دکمه پیرن میبندیم و باز میکنیم. شما هیچ نقطه ای رو در زندگی بدون این حل و عقد نمیبینید. میگه تمام اینها زیر دست اون عقال انجام میشه، عقالی که وصل به اون عقل بالاتره. نیست رایج بی تو هرگز نقد من. ببینید نقد رو اجازه بدیم براتون توضیح بدم. نقد به طور کلی یعنی انتقاد کردن، تحلیل کردن. در اصل لغت نقد یعنی سره رو از ناسره تشخیص دادن، به این میگن نقد. شما امروز ما رو نگاه نکنید، هر حتی که میکنیم، توهینی که میکنیم، تهمتی که میزنیم، میگیم انتقاد کردیم. اینا همون سنگینی ساجسمایی که از سایه رو معاریخته. به اینها نمیگن انتقاد. به حد که حرمت کردن انسانها، به توهین کردن به انسانها، به تهمت زدن، نفهمیده چی دارن میگن. میگن آقا دنیا آزادی ریا، میخوام انتقاد کنم.